5:30 دقیقه بامداد به وقت کابل. سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان سفر خود به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه را دیروز آغاز کرد. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید تام ویس در دوحه با مقامات قطر، رهبران جامعه مدنی افغانستان و اعضای مأموریت‌های دیپلماتیک کشورهای ذی‌دخل ملاقات خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که آقای ویس در امارات متحده عربی با مقامات این کشور و رهبران فکری و تاجران افغان ملاقات می‌کند و در استانبول وی با رهبران سیاسی افغان، خبرنگاران، دافعان حقوق بشر و متخصصان کمک‌های بشر دوستانه ملاقات خواهد داشت. آقای ویس در حال از منطقه بازدید می‌کند که جامعه جهانی در تلاش است تا راه‌های حل برای مشکلات چند بعدی افغانستان دریابد. این مشکلات بعد از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر محدودیت مشارکت زنان در عملیات بشر دوستانه و منع آنها از کار در نهادهای ملل متحد بدتر شده است. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان WHO، در سال 2023 17,600,000 نفر به کمک‌های صحی در افغانستان نیاز خواهند داشت. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییتر رسمی خود نوشت که از شرکای خود که در ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان همکاری می‌کنند سپاسگزار است. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021، نهادهای مختلف بین‌المللی نسبت به فروپاشی سیستم صحی افغانستان هشدار دادند. بیشتر مردم در مناطق دوردست این کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. یکی از فعالان سازمان عفو بین‌الملل امنیستی انترنشنل خواستار آزادی فوری مطیع الله ویسا فعال آموزش شده است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌الملل، دیروز در توییترش نوشت که 16 روز از بازداشت خودسرانه ویسا می‌گذرد و هنوز از سرنوشت او خبر نیست. او از طالبان خواست که ویسا را هر چه زودتر از بند رها کنند. اعضای خانواده ویسا ادعا کردند که طالبان در 27 مارچ ویسا را از بیرون مسجد در منطقه خوشحال‌خان مینه کابل بازداشت کردند. خانواده ویسا بر رادیو آزادی گفت که در مورد رهایی وی با طالبان در تماسند. بازداشت این فعال آموزش واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفته بود که ویسا جلسات مشکوک را راه اندازی می‌کرد. یواف کالند، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که نیروهای این کشور دو فلسطینی را در کرانه غربی کشتند. کالند روز گذشته در توییترش گفت که این فلسطینی ها که او آنها را تروریست خواند، در نزدیکی شهر نابلس به ضرب گلوله کشته شدند. او ادعا کرده که این دو تن در آغاز بالای سرباز اسرائیلی آتش گشودند و سربازان اسرائیلی در عکس العمل این دو فلسطینی را هدف تیراندازی قرار دادند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که تنش میان نظامیان اسرائیلی و فلسطینی ها در ماه رمضان افزایش یافته است. مقام ها در یمن میگویند که مبادله صدها اسیر جنگ داخلی این کشور از پنجشنبه آینده آغاز خواهد شد. انتظار می رود که حدود 900 زندانی که عمدتاً علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران می جنگیدند بین یمن و عربستان سعودی مبادله شوند. این مبادله برای 3 روز ادامه خواهد یافت. بر اساس توافقی که ماه گذشته در سوئیس به دست آمد، شورشیان حوثی 181 زندانی از جمله شهروندان سودانی و سعودی را آزاد خواهند کرد و 706 زندانی دیگر از سوی دولت یمن آزاد خواهند شد. عربستان سعودی رهبری ائتلاف نظامی را به عهده دارد که علیه شورشیان حوثی در یمن می جنگد. و آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در جریان سفرش به سومالیا خواستار حمایت گسترده بین‌المللی از این کشور شد. سومالیا که کشور فقیر است، سالهاست که با خشکسالی و گروه‌های افراطی مبارزه می‌کند. گوترش این سفرش را وحدت نامید و گفت که به آنجا رفته تا نیاز به حمایت بین‌المللی را ارزیابی کند. سازمان ملل متحد میگوید که سومالیا با مشکلات زیاد مواجه است و نیاز به کمک‌های گسترده بشر دوستانه دارد. بر اساس تخمین این سازمان، 8,300,000 نفر در سومالیا تحت تأثیر خشکسالی شدید قرار دارند. پایان اخبار. پنج و 35 دقیقه بامداد به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شکایت برخی خانواده ها از فقر و تنگدستی.
نمیشتونیم که یک بوجیارد و یک روغن و برنجی چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم.
واکنش ها در پی خبر کشته شدن یک قماندان مخالفان مسلح طالبان
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد، این چندین مرتبه تقدیر شد و در قلوردوی 205 اتل ایفای وظیفه میکرد.
مشکلات خبرنگاران افغان در پاکستان.
مشکلات اقامتی قصه اول و چالش اولی هست که هر خبرنگار و کارمند رسانه یک در پاکستان به سر میبره، با او روبرو هست. یعنی ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن و یک شماره از خبرنگارا.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی از خانواده ها در افغانستان می گویند که با کاهش روند کمک های بشر دوستانه، فقر آنها هم افزایش یافته است. یک اداره سازمان ملل متحد هشدار داده که افغانستان با بزرگترین خطر قحطی در 25 سال گذشته مواجه است. برنامه جهانی غذا گفته که نقش کارمندان زن در رساندن کمک های بشر دوستانه در افغانستان بسیار مهم است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
برخی از خانواده ها در افغانستان می گویند که با کاهش کمک های بشر دوستانه سطح فقر آنها هم افزایش یافته. یک نهاد سازمان ملل متحد هم از بزرگترین خطر قحطی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که این وضعیت در 25 سال گذشته بی سابقه است. عبدالستار باشنده پروان هم از فقر و ناداری خود بر رادیو آزادی چنین می گوید.
نمیشتونیم که یک بوجیارد و یک روغن و برنجی چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم. اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، نمیتونه مردم امسال رمضان رو خوبتر بهترتر بگیره.
محمد سلطان اسمانزوی باشنده هرات از وضعیت مشابه شکایت میکند و در پیامی که برای رادیو آزادی فرستاده میگوید:
صدای ما را با جامعه جهانی برسو که ما مردم ولسوالی عدسکان اون سال بسیار با فرق و تنگ دستی روبرویم. بسیار مشکلات زیاد دارم، گرونی یک منجو به 150 روپیه برادر بسیار مشکلات ما زیاد است.
سخنگویان حکومت طالبان ادعا می کنند که در تلاش برای جذب کمک های بشر دوستانه به نیازمندانند و در این مورد با برخی از کشورها هم گفتگو کردند. اما بخش افغانستان برنامه جهانی غذا می گوید که این کشور با قحطی مواجه است که در 25 سال گذشته سابقا نداشت. و ایدلا امانی سخنگوی این اداره در گفتگو با رادیو آزادی چنین گفت:
افغانستان در حال حاضر با بزرگترین خطر قحطی در 25 سال اخیر روبرو است. نزدیک به 20 میلیون افغان نمیدانند وعده غذایی بعدیشان از کجا خواهد آمد. از این جمله 6 میلیون نفر در یک قدمی قحطی قرار دارند. تبلیغی در حال ارزیابی تأثیر حکم اخیر مقامات فعلی است که کارگران زن سازمان ملل متحد را از کار کردن منع میکنند. در افغانستان فعالیت های دبلیوپی و رساندن کمک ها به نیازمندترین خانواده ها مستلزم حضور همه کارکنان است.
این اظهارات در حال مطرح می شود که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما دیروز در بیانیه گفت که به همه کارمندان افغان دستور داده می شود که به استثنای معدود برای انجام وظایف حیاتی و وظایف خود در دفاتر سازمان ملل متحد تا 5 می حاضر نشوند. طالبان هفته گذشته در 4 اپریل کارمندان زن سازمان ملل متحد را در ننگرهار از کار منع کردند. در عکس‌العمل به این اقدام سازمان ملل متحد از 3300 کارمند خود در افغانستان خواست که در خانه بمانند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تصمیم طالبان این سازمان را مجبور میکند که میان ادامه حمایت از افغانها و اصول خود یکی را انتخاب کند. پیش از این طالبان در دسامبر 2022 زنان و دختران را از کار در سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان منع کردند. اما کارمندان زن سازمان ملل متحد از این امر مستثنا بودند. سازمان ملل متحد بارها تاکید کرده که بدون کارمندان زن رساندن کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان به ویژه به زنان غیر ممکن خواهد بود.
در حالی که برخی خانواده‌ها از افزایش فقر و تنگدستی شکایت می‌کنند، منع کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد از سوی طالبان این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن رساندن کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان به خصوص زنان در افغانستان با مشکل مواجه شود. یوناما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در بیانیه هشدار داد که مقام‌های طالبان تلاش دارند که سازمان ملل متحد را وادار کنند تا بین ماندن برای حمایت از افغان‌ها و اصولش یکی را انتخاب کند. سازمان ملل متحد در 4 اپریل گفت که طالبان به کارمندان زن این سازمان در نگرهار اجازه رفتن به کار را ندادند. فرشته نگا در همین مورد با نظیفه حقبال فعال حقوق زنان گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز از او پرسیده که هدف اصلی جلوگیری از کار زنان در سازمان ملل متحد چی بوده می تواند.
به نظر ما در قسمت جلوگیری یا ممانعت کار زنان در ملل متحد می تانه چندین عامل در اینجا نقش بازی کنه، ولی که طبیعی خود ایدئولوژی طالبا که سرسختانه مخالف کار زنا در هر ردیف در جامعه، ولو که در به شکل خصوصی باشه یا در دولت و یا هم در حتی در مراکز تحصیلی و علمی، اینا مخالفت نشان دادن و این نظر و ایدئولوژیشان است. و از طرف دیگه به نظر من ممکن اینا از این طریق میخواین که به ملل متحد و به دنیا هم یک چالش را نشان بدن و تمام نرم های بین المللی را که و نرم های حقوق بشری را اینا به چالش بکشانن و نشان بدن که ما اختیار در افغانستان داریم و تا حدی که در ملل متحد هم ما بر زنان اجازه نمیدیم که کار بکنن و بیشتر هدفش ممکن تهدید و و و و نشان دادن ای که ما صاحب و اختیار از جای یا خانه را داریم و 20 میلیون مردم افغانستان یا 40 میلیون در گرو خود گرفتیم و دنیا مجبور شوه که امرای نا تا حد تعامل کنند.
اگر ممنوعیت کار کارمندان زنان در افغانستان از سوی طالبان همچنان ادامه بیابه، روی رساندن کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان در این کشور تا چی حد میتونه که تأثیر گذار باشه؟
تأثیرات این محدودیت ها بالای همه جامعه است. اگرچه تأثیرات مستقیم کوتاه مدتش بالای زنا هستند، چون ما میفهمیم که زنا در جامعه ما بیشترین با بیشترین یا با بالاترین درجه فقر تجربه میکنن. زنای بیوه و بی بضاعت که سرپرست خانواده خود هستند بیشتر است، اما تأثیرات دراز مدتش بالای همه جامعه است، از لحاظ صحی، از لحاظ فشارهای روانی. ما میفهمیم که یک زن که توانایی اقتصادی پایان تر داشته باشه و یا تغذیه درستی که برای اطفال و برای دختر خانما و مادران نرسه، میفهمیم که تأثیرات عمیق و دراز مدتش بالای همه جامعه است. و از طرف دیگر تأثیرات دیپلماتیک و سیاسی و امنیتیش هم بالای افغانستان است، میتونه افغانستان بیشتر به انزوا و حالت بحرانی ببره.
نظیفه حقپال فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
خبر کشته شدن اکمل امیر، یکی از قماندانهای یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان هم بود. شماره از چهره‌های سرشناس سیاسی افغانستان و کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر کشته شدن اکمل امیر را نشر کرده و ابراز تأسف کردند. وزارت دفاع طالبان ادعا کرده که 8 تن به شمول اکمل امیر را در یک درگیری از پا درآوردند، اما جبهه آزادی خبر کشته شدن او را هنوز تایید نکرده است. فرشته نگا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خبر کشته شدن اکمل امیر، یکی از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان و یکی از قماندانهای مشهور جبهه آزادی افغانستان، با چندین تن از همراهانش عکس‌العمل‌های زیاده را برانگیخته. احمد مسعود، رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به مقامت ملی، در فیسبوک رسمی خود نوشته که دو تن از فرماندهان جبهه آزادی، اکمل امیر و بصیر احمد اندرابی امرو با برخی از امروهانشان پس از یک نبرد چندین ساعته با طالبان کشته شدند. احمد مسعود گفته که کشته شدن این دو فرمانده جبهه آزادی برای دیگران الهام بخش خواهد بود تا به گفته او در برابر ظلم بجنگند. از سوی دیگر صلاح الدین ربانی رهبر یکی از شاخه های حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز خبر مرگ اکمل امیر را نشر کرده و در فیسبوکش نوشته که اکمل امیر و همراهانش در دفاع از آزادی و عزت مردم افغانستان جانهایشان را از دست دادند. رحمت الله نبیل رئیس امنیت جمهوری پیشین هم در توییترش کشته شدن اکمل امیر و همراهانش را زایی بزرگ به افغانستان خوانده و محکوم کرده. فرهاد دریا وازخان معروف افغانستان هم در فیسبوکش در مورد کشته شدن اکمل امیر ابراز تأسف کرده و نوشته که از شنیدن این خبر دلش شکسته. وزارت دفاع حکومت طالبان روز گذشته از کشته شدن اکمل امیر یکی از قماندانهای یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان خبر داد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان دیروز در اعلامیه گفت که در نتیجه عملیات در مربوطات ولسوالی سالنگ ولایت پروان 8 تن به شمول اکمل امیر کشته شدند. خوارزمی در مورد زمان دقیق این عملیات چیز نگفته، اما ادعا کرده که در آن به افراد ملکی و طالبان آسیب نرسیده است. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان بود. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی در مورد اکمل امیر گفت:
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد، این چندین مرتبه تقدیر شد و در قلعه اردوی 205 اتل ایفای وظیفه میکرد و به کابل آمد و در ریاست کشف وقت وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه کرد و متعاقب از او در ریاست عقیدتی و او از ایالات متحده آمریکا هم نسبت تحصیلاتی که در اونجا کرده بود سرتیفیکیت و تقدیرنامه داشت و چندین تقدیرنامه از استردرسیز وزارت دفاع گرفت و مسلکش هم اخیرم نسبت تحصیلاتی که در ایالات متحده آمریکا کرده بود کماندو بود.
به اساس برخی از گزارش ها اکمل امیر پس از بازگشت طالبان به کابل در بیش از 18 ماه گذشته به ولایت پنجشیر رفت و چند بعد با جبهه آزادی افغانستان یک جا شد. جبهه آزادی افغانستان تا هنوز رسما در مورد کشته شدن اکمل امیر و همراهانش در نبرد با طالبان چیزی نگفته است، اما یکی از مسئولین این جبهه که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که نبرد چندین ساعته در ساحه رخ داده، اما به گفته او شواهد از کشته شدن اکمل امیر و همراهانش تا هنوز در دسترس آنها قرار نگرفته است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که خبر کشته شدن اکمل امیر یکی از قماندانهای یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان واکنش های گسترده به دنبال داشته است، اما این گروه در اعلامیه شب گذشته خود خبر کشته شدن اکمل امیر را تایید نکرد، ولی گفت که 6 تن از اعضای این گروه پس از چند روز نبرد با طالبان کشته شدند. این جبهه تصویری را که طالبان از قماندان اکمل امیر نشر کردند جعلی خواند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر دفاع پاکستان میگوید هرچند حکومت طالبان در افغانستان میخواهد در رابطه با تحریک طالبان پاکستانی با اسلام آباد کمک کند، اما نمیخواهد در برابر این گروه بیستد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر مدعی شده که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی خود در پاکستان استفاده می‌کنند، ادعایی که حکومت طالبان در افغانستان بارها آن را رد کرده است. وزیر دفاع پاکستان در یک گفتگوی ویژه با صدای آمریکا گفت که حکومت طالبان می‌خواهد در مسئله تحریک طالبان پاکستانی و پاکستان کمک کند، اما نمی‌خواهد در مقابل این گروه بیستد. آقای آصف گفت که بر اساس معلومات او تحریک طالبان پاکستان نزدیک به 8000 نیروی جنگیش را در جنگ علیه نظام جمهوری پیشین و نیروهای ناتو در افغانستان به طالبان کمک کرده است و به همین دلیل است که حکومت طالبان نمیخواهد بر ضد آنها اقدام کند.
بر اساس اطلاعات من 8000 نفر نیروهای تحریک طالبان پاکستان در جنگ علیه ناتو با طالبان افغانستان شرکت کردند. طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان با هم دوست هستند و طالبان افغانستان نمیخواهند در مقابل آنها بیستند. هستند، اما می خواهند به پاکستان کمک کنند و نمی خواهند به خطر برای پاکستان تبدیل شوند یا وضعیت را بدتر کنند.
آیا وضعیت نور هم خراب شد؟
آقای آصف این اظهارات را زمانی بیان میکند که کمیته امنیت ملی پاکستان روز جمعه اعلام کرد که عملیات عمومی را برای از بین بردن همه گروه‌های افراطی از جمله TTP آغاز میکند. این کمیته در پایان نشست خود در بیانیه اعلام کرد که در این نشست تصمیم گرفته شد تا با همکاری مردم و دولت عملیات همه‌جانبه برای پاکسازی پاکستان از شر تروریسم انجام شود.
بیشتر از خبر
و شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله همکارم سید سمی عباس باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی مطالب را در مورد اعلامیه اخیر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما به نشر رساندند. روزنامه بریتانیایی میل آنلاین گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس را منتشر کرده که در بخش آن آمده که حکومت طالبان ملل متحد را به یک تصمیم و انتخاب دشوار مواجه کرده است که باید بین کمک به مردم افغانستان و حفظ اصول و اساسات خود یکی را انتخاب کند. در ادامه می خوانیم که یوناما حکومت طالبان را مسئول عواقب منفی وضعیت در افغانستان می داند. طبق فرمانهای پیهم رهبری طالبان، زنان افغان نمی توانند در مؤسسه های خیریه غیر دولتی خارجی و داخلی کار کنند و اکنون زنان از کار در ادارات ملل متحد هم محروم شدند. ملل متحد این اقدام طالبان را تبعیض عمدی علیه زنان در افغانستان خوانده که در نتیجه آن دسترسی افغانها به خدمات حیاتی و ابتدایی محدود می شود. روزنامه امریکایی واشنگتن اگزامینر با چند نظامی امریکایی سابقه دار که در جنگ ایالات متحده در افغانستان اشتراک کرده بودند صحبت کرده و نظریات آنها را در مورد خروج قوای امریکا از افغانستان و سقوط آن به دست طالبان به نشر رسانده است. مصاحبه شوندگان خاطرات روزهای اخیر خود در افغانستان را تذکر داده و گفتند که هیچ آگاهی در مورد خروج فوری نداشتند و حتی سفارت امریکا یک هفته قبل از سقوط کابل در ماه آگوست سال 2021 در مورد پروژه های نوی که در افغانستان روی دست بود با آنان معلومات میداد. مصاحبه شوندگان از اداره جو بایدن رئیس جمهور دموکرات ایالات متحده انتقاد کرده و روند خروج امریکا از افغانستان را با هرج و مرج توصیف کردند. اما اداره بایدن بارها از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. قصر سفید به تازگی گزارش را درباره خروج از افغانستان منتشر کرد. در گزارش آمده که حکومت رئیس جمهور بایدن هر چیزی را که می توانست انجام داد و اینکه تقصیر در توافقنامه دو هست که توسط اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و طالبان امضا شد. مجله دیپلمات مطلبی را با قلم نویسنده احمد شجاع جمال به نشر رسانده است که در آغاز میگوید اداره رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ با تعهدات خود با طالبان و اداره جو بایدن رئیس جمهور کنونی امریکا با اقدام خروج فوری تمام امکانات را برای برگشت طالبان به قدرت فراهم کردند بدون آنکه در بدل آن چیزی به دست بیاورند. نویسنده در کتابی که در مورد تحولات اخیر افغانستان نوشته میگوید که بسیاری از کشورهای همجوار افغانستان تقریبا عین مشکلات جمهوری مخلوع این کشور را دارند، از جمله اتکا به کمک‌های خارجی، رشد بسیار بطی اقتصادی و اجتماعی، فساد و تروریسم، اما هیچ یک از این نظام‌ها سقوط نکرد. نویسنده به این باور است که امضای توافقنامه با طالبان در دوره دونالد ترامپ و تصمیم به خروج قوای امریکا از افغانستان در زمان جو بایدن اعتماد مردم افغانستان را به حکومتشان از بین برد و روحیه اردوی افغانستان را تضعیف کرد که این دو پدیده راه را برای سقوط باز نمود. به نوشته نشریه، اکنون یگانه راه بیرون رفت از بحران در افغانستان راه حل سیاسی است. نویسنده گفته که با حکومتداری استبدادی و یا با مقاومت مسلحانه نمیتوان سیستمی را ایجاد کرد که مورد اعتماد مردم افغانستان باشد.
کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید خبرنگاران افغان در پاکستان با مشکلات زیاد از جمله نبود کار و منبع درآمد، نداشتن اسناد قانونی، نگرانی از دستگیر شدن از سوی پلیس و مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. این گزارش همکارم جاوید فیضی با صدای یکی از خبرنگاران افغان آغاز می شود.
مشکلات اقامتی قصه اول و چالش اولی هست که هر خبرنگار و کارمند رسانه یک در پاکستان به سر میبره با او روبرو هست. یعنی ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن و یک شماره از خبرنگارا بدون است.
عبدالله ولیزاده یکی از خبرنگاران افغان است که چندین ماه می شود به دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان به پاکستان رفته است. ولیزاده می گوید که او و دیگر خبرنگاران افغان در پاکستان با مشکلات زیاد روبرو هستند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که نبود اسناد قانونی، کار و درآمد و تشویش بی سرنوشتی از مشکلاتی هستند که با آن روبرو هستند.
مشکل دوم بحث مالی است که خبرنگارا اکثرشان با آمدن به پاکستان و دور شدن از افغانستان کار خودشان را از دست دادن، امروز بیکار هستند و در بدترین حالت قرار دارند. بحث سوم هم بحث چالش های روحی روانی است که خبرنگاران ناشی از بی‌سرنوشتیشان در پاکستان دارند. و بحث چهارم هم خبرنگارایی که اطفالشان بایشان به پاکستان آمده، کودکایشان، دخترشان، پسرشان، اینا همه از مکتب و از تحصیل و از تعلیم باز ماندند.
رضا پارسا یکی دیگر از خبرنگاران افغان در پاکستان میگوید که مدت اعتبار ویزاش در حال تمام شدن است و نگران است که مبادا توسط پلیس پاکستان دوباره به افغانستان بازگردانده شود. وی گفت که نگران آینده فرزندانش است که در حالت بی سرنوشتی و به دور از درس و تعلیم به سر میبرند.
ویزه من در حال خلاص شدن است. تشویش من این است که ویزه خانم و دو فرزندم خلاص شده و از جریمه هم گذشته است و اگر من بتانم که ویزه یکی از کشورها را بگیرم، تشویش من است که چگونه و چه قسم از کشور پاکستان بیرون شود و ما به آسانی گشت و گذار کرده نمیتونیم و هر لحظه هر ثانیه هر حراس از زیر داریم که با پلیس پاکستان روبرو شویم، از ما پول بگیره و یا ما را زندانی بسازد.
در همین حال کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت بد زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این کمیته میگوید که خبرنگاران تبعیدی افغان در پاکستان با مشکلات زیاد از جمله نبود کار و درآمد، نداشتن اسناد قانونی، گرسنگی، نگرانی از بازداشت از سوی پلیس و مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. برخی از این خبرنگاران به کمیته حفاظت از خبرنگاران گفتند که برای تمدید ویزا باید ازینه های گزاف را بپردازند که از توان آنها نیست و رسیدگی به درخواست هایشان نیز ماها طول می کشد. در گزارش این کمیته آمده است کسانی که ویزه معتبر ندارند از ترس اینکه از سوی پلیس بازداشت نشوند در خفا زندگی می کنند. پس از سقوط نظام جمهوریت در 15 اگست سال 2021 و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، ده ها خبرنگار به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کردند و بیشترشان به کشورهای ایران و پاکستان رفتند. بر اساس یافته های این کمیته تخمین شده است که در حال حاضر حداقل 150 خبرنگار افغان در پاکستان به سر میبرند.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم. از ولایت بدغس ولسوالی بلمرغا به شما به تماشا دست و ولایت بدغس به ولسوالی بلمرغا هر چه باشه که میایه با می رسته بیده و همی وکل های شعره و همی مردم سرمایه دار و وزیپه والا و واسطه والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچی ننویشته میکنه نیم به کسی میرسه. هرچی خیش و خام و قبیله داره، اگر این صدای ما را به مقاماتی بلند برسانی.
همی کمکا به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خو خاص از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تا درخت دما بین شهر رشقه دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه، یعنی رشقه هم است یعنی خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نکنه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کار که درست است. دومی دیگه از ما سروی کرد، گرفت عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه تو بگرد، بغل تو بگرد که چیزایی گفت. خب رفت ایره تقریبا چند خانه بودیم، حدودا 100 خانه، و بعد از بعضی رو داد بعضی رو نداد.
کمک ها اطلاع داریم، کمکی از اسرائیل برمیه کردیم، غریب بخارا این چیزا نمیرسه. قریادار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آر در بر مردم میته، چروغه در مردم میته، دو کلو سی کلو بر مردم میرسه دیگه چاره نداره دیگه، و تقسیم میکنه در بینش.